داشتیم که تو کارتو راحت انجام بدی، اذیت نشی. وقتی ها نظام تعرفه در همه دنیا برای 3 تا 4 سال، نهایتاً 5 سال تعریف میشه. اگر بیش از اون بشه به تولید دست نمیزنه، تا قبل از اون به تولید کمک میکنه، برای اینکه تولید کننده بتونه نفس بکشه، پا بگیره، بیا تو عرصه رقابت، اونم توی شیبی بعد کم شه. ما نظام تعرفه رو 30 سال نگه داشتیم. خب این نابود میکنه تولید رو. تولید ما رقابتی نیست. چرا؟ چون اصلا رقابت رو حس نمیکنه. درکی از رقابت
اصلا رقیبی وجود اصلا نداره برایش بخواد کارو بکنه. رقابت بکنه.
رقیبمون خودمونیم. خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. ما تولید کنندمون تو همین سیستم با خودمون داریم با همین رقابتی میکنیم. اصلا توجهی هم به نیاز بازار نداریم، توجهی هم به حرکت نظام‌های رقیبمون در بازارهای بین‌المللی نداریم. این فرایند و غیر رقابتی شدن صنعت باعث این کندیه شده. معتبر به عنوان جنبندین رو هم اضافه بکنم که این در نهایت این نیستش که تولید کنندگان ما در یک مسئولیت ویژه‌ای دارن فعالیت میکنن و همه چیز برای اونها خیلی عالی فراهمه. اونها از اون ور با موضوع قاچاق هم مواجه هستن. من خواستم منصفانه به عنوان کسی که از جامعه تولید پوشای کشور هست عرض کنم که ما سهم اشکال خودمون رو هم میپذیریم، اما حقا و انصافا این همه سهم اشکال نیست و یک سهم جزئی است که خود اون هم به اشکالات موجود در سیاست‌های کلان کشور مربوط میشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسین‌زاده. مطمئنا در این کارگروه شما به این نکات هم رسیدید و واقعا درگیر شدید با این مسئله که عملا تولید کنندگان داخلی ما یک آرامش خیالی، یک فراغ بال کاملی دارن از این بابت که نگران نباشید، شما همین هم که تولید میکنید همین رو با همین قیمت هم میفروشید، مشکلی براتون به وجود نمیاد. ما اون تعرفه های واردات و اومدن جنس های خارجی رو اینقدر راحت میگیریم که شما هیچ رقابتی رو حس نکنید و اصلا رقیبی نداشته باشید که بخواید دچار مشکل بشید و اصلا نیازی هم نداره خودتون رو به روز بکنید. بله، من یکی از این تولیدی های بسیار بسیار مجهز و یکی از این برند های خیلی خاص که کت شلوارش از 6-7 میلیون تومان شروع میشه میره تا بالا، مال داخل کشور خودمون رو رفتم کارخونش رو نگاه بکنم، کارگاهش رو نگاه بکنم، دیدم هنوز که هنوزه دستگاهاشون از اون دستگاه های قدیمیه و هنوزم کوک میزنن و از این نفر استفاده میکنن، در صورتی که صنعت پوشاک ایتالیا رو شما نگاه کنید یا ترکیه رو نگاه بکنید، مدرن ترین دستگاه های رباتیک برای کارگاه ها و کارخونه جان تو اونهاست برای منسوجات. شما هم مطمئنا به این برخورد کردید اصلا در این کارگاه؟
اساسا موضوع پوشاک نه اون موقع نه الانش موضوع جدی و اصلی برای حوزه سیاست گذاری ما نیست. هیچ وقت ظرفیتش و اهمیتش درک نشده اونطور که باید. اونهایی هم که اومدن قانون گذاشتن دغدغه فرهنگی مقدسی داشتن که لزوما این دغدغه همراه با یک اشرافی به بایستگی ها و مسائل این حوزه نبود که بتونن در واقع اون دغدغه رو به یک نسخه کارآمدی همراه بکنن و لذا هیچ وقت مجموعه های اقتصادی و صنعتی که در کارگروه عضو بودن اصلا کارگروه جدی نگرفتن که بخوان وارد این مسائل بشن. یعنی اونها احساس نمی‌کردن که محمل کارگروه وزارت ارشاد جاییه که باید در این مسائل ورود بکنن و اونجا تصمیم گیری بکنن که نهایتاً وزیر ارشاد مثلا بخواد در این زمینه یک ابلاغ بکنه که حالا مثلا هزینه های سربار تولید پوشاک بیاد پایین یا چه بچه. بنابراین من بخوام یه مثالی بزنم، اگه کسی بخواد با یه موضوع جدی شوخی بکنه میشه قانون سامانده مد لباس رو مثال زد، اگرچه کسانی که این قانون رو وضع کردن میگم نیتشون مقدس بود، اما مسیری که طی کرد و نهایتاً جلو آمد بیشتر به یه شوخی با یه موضوع جدی شبیه بود. من همون زمان برای آقای صفار که وزیر بودن نوشتم که این کارگروه به هر چیزی شبیه جز کار گروهی که اساساً 5 تا 6 تا دستگاه دولتی مهم تو این کارگروه عضون ولی اساساً هیچ جا نیستن. ولذا وزارت ارشاد به مسیر رفت که اینجا فقط با حوزه طراحی به خاطر اینکه احیاناً با خانواده هنرهای تجسمی نسبتی داشت بیشتر ارتباط گرفت و بسیار
یا مثلا به خیلی از هنرمنده بیان بگیم آقا این نوع لباس رو مثلا شما بپوش عکس بگیر مثلا بذار در فضای مجازی.
حالا این که جزء شاهکارهای اخیر اون موقع این کارام نمی‌کرد.
این کارام نمی‌کرد مثلا.
ولی به هر حال میخوام بگم یعنی این موضوع نهایتاً به طراحی لباس تغییر داد.
جالب اینه که این لباس هم که این بنده خدا مثلا هنرمند ما خانم یا آقای هنرمند و سلبریتی پوشید حالا تازه میان میگن اینجاش مشکل داشت. بعد این بنده خدا میاد میگه آقا خودتون گفتید اینو من بپوشم. کجا من باید بدونم که مشکل؟
این موضوع منو یاد یک مطلبی میندازه که ما در یه سالهای خوب گشت ارشاد داشتیم.
بله.
در همون مصوبه افافجا به شورای عالی نیرو انتظامی هم وظایفی داشت. مثل همه دستگاه دیگه. و به وظیفه‌ش هم عمل میکرد. من اونجا یه موضعی گرفتم. گفتم الان تو خیابون شما جلوی مردم رو اگر بگیرید و متعرض لباس تنشون بشید، خب اینها میگن ما این لباس از کجا مگه تهیه کردیم؟ این لباس از همین فروشگاه‌های همین مملکت تهیه کردیم. من که برای لباسم پا نمیشم برم خارج از کشور لباسمو بخرم بیارم. اون مال یه عده خاصی که معمولا هم اونها متعارف ترن به نسبت اون چیزی که ما زیرزمینی تولید می‌کنیم یا با قاچاق وارد کشور میشه. ببینید من یه نکته‌ای به نظرم میرسه، یه نقدیه به مجلس نهم و دهم، چون مجلس هشتم که خب این قانون رو وضع کرد طبیعتاً 3-4 سالی بعد میگذشت ببینن که چی بوده و اشکاله. من نقدم اینه که البته خب ممکنه دوره‌ای نباشه این مسئله، بالاخره مجلس سازوکار ثابتی هم داره، بخش اداریش و نظارتیش و اینها، که خب ما یه قانونی وضع می‌کنیم برای یه اهدافی، بعد نباید ببینیم که این قانون به اون هدف رسید یا نرسید یا داره دور میشه و به چه وضعی. این نقدیه که میتونم حداقل در آستانه مجلس 11 تقاضا کنم برگردن یه بار مرور کنم، مطالعه کنم، ببینن که این قانون برای اون اهداف سازوکار کارآمدی بوده نبوده و یک اصلاحی رو در واقع در
همیشه شده. دوستان به این اشاره میکنن که تو رو خدا این مجلسیایی که میان و مجلسای دیگر رفته اند، حداقل بیاید ببینید چه قانون رو اونا وضع کردن، از اون قانونایی که اونا وضع کردن یه اطلاعاتی پیدا بکنید، حداقل چند 4 سالی که خودتون هستید اون قانون رو قانون وضع بکنید، اشکال نداره قانونایی که دوست دارید رو وضع بکنید، قانونایی که مناسب میدونید وضع بکنید، حداقل اون 4 سال قبل رو هم بیاید پیگیری بکنید. این قانون مثلا کارگروه شما حداقلش این بوده که تو مجلس نهم و دهم بایستی دوستان میومدن و پیگیری میکردن این کارگروه چی شد، این قانون به کجا رسید، آخر سر ما دارای یک تنظیم قانونمندی برای مد و لباس در کشورمون شده ایم یا نشده ایم؟
به اون ساختار کار آمدی که تکلیف کرده بودیم برید پیریزی کنید، آیا این شد؟
این شد؟
اگه نشد چرا نشد؟ چون دغدغه ها
که الان قاعده یکیه، مثلا در نهایت میرسیدن به اینجا که این وزارتخونه فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی از این وزارتخونه نقل مکان بکنه، این کارگروه بیاد در صنعت و معدن تجارت.
حالا نکته دومم آقای آرش به نوعی به همین موضوع اشاره داره. ببینید ما اساسا مدیریتمون در کشور، حالا اینکه ما بنده یه خورده ورود میکنم به بعضی از موضوعاتی که فراتر از بحث مد و لباسه، به خاطر اینکه من موقعی که مسئولیت پذیرفتم دغدغه سبک زندگی و تمدن نوین اسلامی داشتم که این موضوع رو پذیرفتم، یعنی اساسا رفتم ببینم ما که میگیم تمدن و تمدن سازی با یه موضوع مستاقی مثل مد و لباس چجوری باید مواجهه بکنیم. بنابراین به همین خاطر چون از اون همون موقع تا الان هم این دغدغه هم بوده و پیگیرم در قالب های دیگری، ببینید ما اساسا مدیریتمون در کشور، مدیریت اجرایی به خصوص، مدیریت جهش یا مدیریت در راستای قوی شدن نیست. حالا ما یادم میاد با دوستان صحبت میکردیم، هند یه وزارتخونه برای حوزه نساجی و پوشاکش داره. این که من در بخشی از عرایزم بهش اشاره کردم، وقتی ما میخوایم بر 5-6 حوزه مزیت‌دار پیشران برای جهش و رونق حساب بکنیم، اساسا سازوکار مدیریتی هم باید متناسب با اون تغییر بدیم. نمیشه موضوعی به این اهمیت که میتواند یک ظرفیتی رو فعال بکنه در قالب یک کارگروهی توی معاونتی توی مثلا اداره کلی با این در واقع ضعف در سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا با اون موضوع مواجهه بکنیم. این به نظر من جای بازنگری جدی داره که
و بایستی خیلی جدی تر دیده بشه. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه با برنامه بی‌نقاب از طریق رادیو گفتگو و مشارکت و همکاری دوستان بسیار بزرگوارمون در مرکز ماهر سازمان بسیج این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و ممنونین که با ما همراه هستید. از طریق پیامک برنامه 301035 شماره تلفن برنامه 2786-1035 و روابط عمومی سازمان به شماره 162. ممنون و سپاسگزارم. منتظر پیامک های شما هستیم. تا برنامه بعد، شما بزرگواران رو به اتفاق مهمانان بسیار بزرگوارم جناب آقای دکتر علیرضا حسین‌زاده و جناب آقای دکتر محمد جواد صدقامیز به خدای بزرگ و منان اسپانم. یا علی مدد، التماس دعا تا عادتونم مورد قبول درگاه حق تعالی انشاءالله.
خب برنامه بیقاب بینقاب رو شنیدید با موضوع مد و لباس، امیدوارم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. هموطنان گرامی میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما درمین بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. ما دوستان عزیز شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. اما دوستان خوب همراه، با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است. آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی هستند.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حداقل اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس‌هاشون متفاوت باشه، همه به یک میزان نیست. ولی نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای این بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جمال آتش این روی که آتش می‌چکد، جمال آتشین روی که آتش می تکن چشم پوشیدن بلا بلا زوغ تماشا آتش است آتش
همراهید سپاسگزاریم. شما برای ارتباط با ما و همراهی رادیو گفتگو میتونید در فضای مجازی هم ما رو همراهی بفرمایید. رادیو گفتگو دات آی آر آدرس سایت شبکه رادیویی گفتگوه که قابلیت های مختلفی رو در اختیار شما عزیزان قرار میده تا ارتباط شما با برنامه سازان مختلف در این شبکه برقرار باشه. میتونید برای برنامه سازان در سایت رادیو گفتگو کامنت بگذارید. اما برنامه‌ای که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده عنوانش هست نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقب باش.
به نام خدای مهربان. سلام، شما وقت عصبانیت و خشم راهکار علمی درستی بلدین برای مهار این احساس خطرناک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان چگونه میتونه کنترل خشم داشته باشه و واکنش مناسبی از خودش ارائه بده در موقعیت و شرایطی که شاید رفتار دیگران و یا مؤلفه‌های بیرونی برای او خوشایند نباشه و موجب خشم و پرخاشگری در او بشه؟ ما میتونیم بگیم که در حقیقت خشم نابجا و افراطی ناشی از کمظرفیتی و عدم تسلط انسان بر خودش هست. به این تعبیر که انسان وقتی که احساس ضعف و ناتوانی میکنه و در حل مسئله دست خودش رو بسته میبینه، در شرایط این چنینی خواسته و ناخواسته متوسل به عصبانیت و پرخاشگری و خشم میشه و در حقیقت ضعف عقلانیت انسان هست. در تعبیری که در روایت داریم فرمودند که تندخویی و عصبانیت و پرخاشگری یک شعبه ای از جنون و دیوانگی هست و علتش هم اینه که انسان وقتی که عصبانی میشه، این عصبانیت وقتی اعمال میشه و از انسان میره، خود فرد پشیمون میشه از این کارش و فرمودند که اگر پشیمون نشه دیوانگی و جنون او جنون پایداری هست، یعنی ادباری و مقطعی نیست. بنابراین ما باید این رو بدونیم که تا وقتی که راه حل درست و عکس العمل صحیح به ذهنمون میرسه و راه برون رفت از مشکلات رو اگر بلد باشیم، علل قاعده خشمگین نمیشیم. باید تصمیم بگیریم که برخوردمون آروم بشه، منطقی، صبورانه، مؤدبانه و مناسب و با درک طرف مقابل، و این رو تمرین بکنیم. اگر که انسان خودش رو عادت بده و متوجه بشه به تدریج که صبر و بردباری برای انسان دستاوردهای بسیار بهتری خواهد داشت، نهادی نمیشه این خصوصیت در درون انسان. یعنی وقتی با مشکلات روبرو میشه دیگه خودش رو در مضیقه نمیبینه که بخواد عجولانه یه رفتاری بکنه، که این رفتار عجولانه خواه ناخواه میشه یک رفتار نسنجیده و عمدتا خشمگینانه. ما با صبوری به خودمون فرصت میدیم که روی موضوع فکر بکنیم و تصمیم درست بگیریم و به تدریج وقتی که نتیجه برخورد منطقی و آروم و رفتار عاقلانه رو ببینیم، در حقیقت این خصوصیت در ما درمان میشه و اعتماد به نفس پیدا میکنیم، میتونیم رفتار بهتری انشاءالله از خودمون ارائه بکنیم. خدا نگهدار شما.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان ماه بهار قرآن و بهار دل هاست. دلهامون رو منور می کنیم با ترتیل و تلاوت ترتیل قرآن کریم، تلاوت حزب چهارم از جزء سه قرآن کریم با صدای استاد قاری محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواري